سلام و به برنامه ساعت 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با شما هستیم. در صدر گزارش‌های این 60 دقیقه در کابل جمع میگوید انتخابات نشود، اما گروه دیگر میگوید انتخابات باید شود. همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و حقوق بشری و اساسی را برایتان داریم. برمیگردیم با فهرست کاملتر این برنامه، اما نخست تازه ترین خبرها. در سرخط خبرهای منطقه و جهان میشنوید که وزیران دفاع و خارجه آمریکا در مورد سوریه به کانگرس ایالات متحده آمریکا توضیحات میدهند. به اساس یک گزارش، پاکستان بیشتر از هر کشور دیگر در جهان تحت نظارت استخباراتی آمریکا بوده است. اما پیش از آن مهمترین رویدادهای خبری افغانستان را از احمد حنایش بشنوید.
هزاران تن از باشندگان ولایات مختلف افغانستان با برگزاری نشستی در کابل خواهان به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده شدند. 3 تن از دکتران در ولایت نورستان از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شدند و در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولایت بدخشان 4 محافظ امنیتی شاروال فیض‌آباد کشته و شخص شاروال زخمی شده است. تفصیل اخبار. هزارها تن از باشندگان ولایات مختلف افغانستان با برگزاری نشستی در کابل خواهان به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده شدند. این افراد امروز گفتند که شرایط امنیتی افغانستان مساعد نیست و باید این انتخابات در سال 2018 میلادی در کشور برگزار گردد. ملا ترخیل کوچی که رهبری این نشست را بر عهده داشت ادعا دارد که در 80% خاک افغانستان امنیت وجود ندارد و مردم در این مناطق نمی توانند در انتخابات شرکت کنند. از سوی دیگر نهادهای جامعه مدنی ولایات زون غرب افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی در این ولایات گفتند که اگر شرایط به همین گونه ادامه یابد، برگزاری انتخابات سال آینده ممکن نخواهد بود. این نگرانی در نشستی که با اشتراک نمایندگان نهادهای جامعه مدنی چندین ولایت در شهر هرات برگزار شده بود مطرح گردید. حسن حکیمی مسئول جامعه مدنی ولایت غور گفته است که اگر حکومت به وضعیت امنیتی توجه نکند، ممکن یک تعداد زیادی از مردم از اشتراک در انتخابات محروم شوند. 3 تن از دکتران در ولایت نورستان از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شدند. ظاهر بهان سخنگوی والی این ولایت به رادیو آزادی گفت که تاکنون روشن نیست که این افراد به کدام هدف اختطاف شدند.
ساعت 9 صبح امروز 3 تن از دکترانی که برای بررسی از مرکز به ولایت نورستان سفر کرده بودند، اینا در بین ولسوالی‌های دواب و نورگرام از طرف اشخاص یا افراد نامعلوم ربوده میشن. کتاب حال معلوم نیست که به کدام سمت اینا را بردن.
سخنگوی والی نورستان همچنان میگوید این دکتران به منظور دیدار از وضعیت شفاخانه ها و کلینیک های صحی از سوی وزارت صحت عامه به ولایت نورستان فرستاده شده بودند. با گفته وی این افراد به هنگام سفر نیروهای امنیتی افغان را در جریان نگذاشته بودند. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولایت بدخشان 4 محافظ امنیتی شاروال فیض‌آباد کشته و شخص شاروال زخمی شده است. عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت که این حادثه چهارشنبه امروز در مرکز ولسوالی بهارک رخ داده است. با گفته معلومات آقای راسخ، موتر حامل نظیر محمد شاروال شهر بدخشان با ماین کنار جاده تصادف کرده است. تاکنون مسئولیت این حادثه را کسی بر عهده نگرفته است. پاکستان بیش از 100 افغان زندانی را از زندان کویته آن کشور آزاد ساخت. و اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، افغان‌های آزاد شده امروز در ولسوالی مرزی سپین بولدک در ولایت قندهار به مقام‌های افغان تسلیم داده شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سید سمیع عباس به شما تقدیم می‌کند. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
اخبار جهان را با خبر تازه که از افغانستان به دست آمده آغاز میکنیم. یک تن از قاضیان محکمه استیناف هرات که در بخش فساد اداری کار میکرد توسط 2 موتورسیکل سوار به قتل رسیده است. سید احمد خالیفی، این قاضی در شهر هرات، چند لحظه قبل به قتل رسید. در این باره در برنامه های بعدی صحبت مفصلتر خواهیم داشت. اخبار را ادامه میدهیم. وزرای دفاع و خارجه امریکا قرار است امروز در کانگرس امریکا در رابطه با سوریه صحبت کنند. این در یک زمان است که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میخواهد حمایت کنگره را با برنامه خود به مقصد حمله نظامی بر سوریه در پاسخ به استفاده از اسلحه کیمیایی ماه گذشته در نزدیکی دمشق به دست آورد. وزیر خارجه آمریکا جان کری و وزیر دفاع چک هیگن قرار است در کمیته رابطه خارجی مجلس سنای آمریکا توضیحات بدهند. رئیس جمهور اوباما روز شنبه سال داشت میخواهد حمایت کنگره را برای پیشبرد یک عملیات محدود در پاسخ به حمله 21 آگوست در نزدیکی دمشق به دست آورد. ایالات متحده میگوید این حمله با گازهای زهرآلود از سوی حکومت رئیس جمهور بشار الاسد انجام شده است. فرانسه روز دوشنبه گزارشی را نشر نموده که بر اساس آن هم این حمله توسط حکومت سوریه پیش برده شده است. اما رئیس جمهور سوریه اسد هشدار داده است که حمله نظامی علیه سوریه با تهدید گسترش بحران در تمام منطقه همراه خواهد بود. وزارت دفاع روسیه میگوید دو راکت را تشخیص داده است که از بخش وسطی بحیره مدیترانه به سمت شرق آن فعال شدند. خبرگزاری های روسیه از قول سخنگوی وزارت دفاع روسیه نوشتند که میگوید یک سیستم رادار در جنوب روسیه فعال این راکت ها را امروز صبح تشخیص داد. نظر به خبرها وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو در این مورد به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین معلومات داده است، اما اردوی اسرائیل میگوید که در این مورد معلومات ندارد. یک مقام امنیتی سوریه به تلویزیون المنار لبنان گفته است که رادارهای سوریه اصابت کدام راکت را به خاک این کشور تشخیص ندادند. خبرگزاری ریا نوست روسیه از قول منابع سوریه نوشته است که گفتند این راکت در آب فرو رفته است. ایالات متحده در آمادگی برای حمله احتمالی نظامی علیه سوریه کشتی‌های جنگی را در بحیره مدیترانه مستقر کرده است. روزنامه واشنگتن پست نوشته است نظر به اسناد افشا شده استخباراتی هیچ کشور در دنیا به اندازه پاکستان در رابطه با امنیت ملی تحت نظارت استخباراتی آمریکا نبوده است. روزنامه در یک گزارش خاص خود امروز نوشته است معلومات فاش شده توسط قراردادی سابق استخبارات آمریکا ادوارد سنودن نشان می‌دهد که آمریکا نظارت خود را بر منابع هسته‌ای پاکستان بیشتر ساخته و در رابطه با اسلحه کیمیایی و بیولوژیکی این کشور نگرانی عمیق دارد. روزنامه همچنان می‌افزاید که واشنگتن در مورد وفاداری پاکستانی‌هایی که توسط CIA برای مبارزه با تروریسم استخدام شدند شک دارد. این ادارات عقیده دارند که مقامات بلندرتبه نظامی و امنیتی پاکستان درباره کشتارهای عمدی شورشیان بدون محاکمه خبر دارند و بعضی اوقات خود آنها دستور این عمل را صادر می‌کنند. در اسناد افشا شده تعداد این افراد که بدون محاکمه کشته شدند ذکر نشده است. اردوی مصر امروز علیه شورشیان در شبه جزیره سینا عملیات هوایی انجام داد. تلویزیون نیل مصر خبر داد که 15 شورشی کشته شدند. در گزارش آمده است دو قریه در جنوب شهر شیخ زاید که در نزدیکی سرحد اسرائیل و غزه موقعیت دارد هدف قرار گرفتند. در گزارش همچنان آمده است که عملیات دوام دارد ولی توضیحات بیشتر داده نشده است. شورشیان بعد از سرنگون شدن رئیس جمهور مصر محمد مرسی توسط اردوی این کشور در 3 ماه جولای حملات را بر قوای امنیتی مصر در سینا گسترش دادند. روز 19 آگوست شورشیان 25 سرباز پلیس مصر را در حمله بر دو بس که به سمت شهر سرحدی رفح در حرکت بودند به قتل رساندند. این کشنده ترین هجوم در سالهای اخیر در مصر بود. پایان اخبار.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 23، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی موجود است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیدا کرده میتونین و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org هم فهرست کاملتر این 60 دقیقه. گروه در کابل میگوید انتخابات نشود، اما گروه دیگر میگوید
مطلق مطلق انتخابات باشید. با حقیقت و سیاست صحیح انتخابات باشید.
مطلقاً باید انتخابات به صورت حقیقی و واقعی برگزار شود.
چرا شماره از گروه های سیاسی از تقرر عمر داودزی در بلندترین سمت امنیتی نگران هستند؟
بودن آقای داودزی در وزارت داخله شک و تردیدها را نسبت به نیت رئیس جمهور و یکی انتخابات بتونه شفاف برگزار شود اینا را برانگیخته.
همچنین در همین برنامه اگر معده تان تکلیف دارد در یک مرکز جدید در کابل مشکلتان رایگان تشخیص می شود.
یک بخش تشخیصی است و در اینجا مریض بستر نمیشه، یعنی به طور سراپا مایی نمیشه.
در مسائل شرق میانه میشنوید که وزرای دفاع و خارجه آمریکا امروز در مورد سوریه به کانگرس ایالات متحده آمریکا توضیحات میدهند و اینها برنامه‌های هفتگی ماستند. آزادی و شنوندگان و حقوق بشری و اساسی با رادیو آزادی که باشید میدانید که زودتر از دیگران از تازه‌ترین و مهمترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشوید. جمع از مردم در کابل با یک صدا می گفتند که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده به تعویق بیفتد. این افراد می گفتند که چون فعلا امنیت خراب است، شرایط برای برگزاری انتخابات آماده نیست. رهبری این گردهمایی را کی به عهده داشت و این اقدام از کجا آب می خورد؟ مصطفی بشارت به شما می گوید.
هزاران تن از باشندگان ولایت مختلف افغانستان به کابل آمدند و هشدار می‌دهند که اگر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سال آینده برگزار گردد، نتایج آن قابل قبول مردم نخواهد بود. این افراد می‌گویند که در بسیاری از مناطق کشور امنیت وجود ندارد و مردم نمی‌توانند برای انتخاب شخص مورد نظرشان در انتخابات اشتراک نمایند. آنان به روز سه‌شنبه با برگزاری نشست در کابل از حکومت و جامعه جهانی خواستند تا انتخابات پیش رو را برای چند سال دیگر به تعویق بیاندازند. ملا ترخیل کوچی که رهبری این نشست را بر عهده داشت به خبرنگاران در مورد گفت:
از 100% خاک افغانستان 80% با تهدیدهای امنیتی مواجه است. در چنین شرایط آیا انتخابات مشروعیت خواهد داشت؟ هرگز نه. در افغانستان امکانات برگزاری انتخابات سال 2014 وجود ندارد. در قدم نخست باید به تامین امنیت کشور توجه شود و سپس انتخابات سراسری و شفاف در افغانستان برگزار گردد. ما نمیخواهیم کلاخ را مانده عذاب بگذاریم و انتخابات ریاست جمهوری و معاملگری ها و چالوفر برگزار شود.
در این نشست بیش از 3000 افغان به شمول مصفیدان، شخصیت‌های سیاسی و حتی نمایندگان شورای ملی اشتراک داشتند و هر یک در مورد امنیت انتخابات سال آینده ابراز نظر کردند. ملا ترخیل در بخشی از سخنرانی‌هایش گفته است که باید در قدم نخست امنیت سرتاسر کشور تأمین شود و سپس در سال 2018 میلادی انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی برگزار گردد. مسئله انتخابات از چند به این طرف در بیشتر نشست ها مطرح بوده و حتی در جلسه اخیر شورای امنیت ملی افغانستان نیز روی آن بحث شده است. در این نشست مجتبی پتنگ سرپرست پیشین وزارت داخله گفته است که از مجموعه حدود 7000 مرکز رایدهی بیش از نصف آن با تهدیدهای امنیتی مواجه اند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات هم برخی از مشکلات و چالش های امنیتی پیش روی انتخابات را تایید می کنند، اما میگویند که انتخابات در زمان تعیین شده آن، یعنی 16 حمل سال آینده برگزار میگردد. ضیاءالحق عمرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات: وی میگوید کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات سال آینده آمادگی خود را گرفته است و این آمادگی ها تکمیل شدند. آمادگی های تکنیکی و مالی گرفته شده. به اساس قانون اساسی کشور ما دیگر هیچ راهی نداریم مگر اینکه انتخابات را برگزار نماییم. هرچند ریاست جمهوری افغانستان و جامعه جهانی تا کنون در ارتباط با این تقاضا تبصره نکردند، اما برخی از احزاب سیاسی مخالف حکومت با این خواست به شدت مخالفت نشان دادند. برخی از این احزاب گفتند که هیچ نهاد صلاحیت تغییر تاریخ برگزاری انتخابات را ندارد و باید این انتخابات در روز تعیین شده آن برگزار گردد.
از مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدید که جمعیت از مردم به رهبری ملا ترخیل در کابل میگویند انتخابات در سال 2014 نشود، در سال 2018 شود. این گروه میگوید که اکنون امنیت خراب است، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در زمان تعیین شده آن، یعنی 16 ماه عمل سال 1393 مطابق 5 اپریل سال 2014 میلادی برگزار می شود. اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی. حال و هوای انتخابات ریاست جمهوری آینده را نگه می‌دارد. ائتلاف ملی افغانستان یک بار دیگر نسبت به مداخله حکومت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در این کشور ابراز نگرانی کرده است. رهبر این ائتلاف از حکومت افغانستان می‌خواهد تا این مسئله را جدی بگیرد و زمینه انتخابات شفاف و عادلانه را فراهم سازد. سید فتح محمد بها این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
ائتلاف ملی افغانستان هشدار می‌دهد که استفاده از امکانات دولتی برای حمایت از یک نامزد مشخص در انتخابات سال آینده به معنای بردن کشور به بحران خواهد بود. رهبر این ائتلاف می‌گوید که برخی از حلقات در کشور تلاش دارند تا مانع برگزاری انتخابات شده و زمینه ادامه کار رئیس جمهور کرزی را فراهم سازند و گفته دکتر عبدالله جز انتخابات هیچ گزینه دیگری وجود ندارد و حکومت افغانستان باید برای برگزاری یک انتخاب شفاف تلاش جدی کند.
اگر خدای نخواسته باز هم ولی صاحبان، ولسوالان و قماندانان امنیه به این فکر باشند که یک کاندید بیچاره و مظلوم را در نظر گرفته و به تمام مقامات دولتی بگویند که برای وی کار بکنید، این پیام برای خرابی افغانستان خواهد بود.
دکتر عبدالله این اظهارات را به روز سه‌شنبه در گردهمایی بیان داشت که به منظور پیوستن جبهه صلح و فلاح با ائتلاف ملی در کابل راندازی دیده بود. آقای عبدالله همچنان از حکومت افغانستان خواهان تامین امنیت مطمئن برای انتخابات ریاست جمهوری شد تا مردم بتوانند به خاطر آرام به پای صندوق‌های رأی بروند. در حالی که حدود 7 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده، شکلگیری ائتلاف‌های تازه برای این انتخابات از همین حالا آغاز شده است. جبهه صلح و فلاح نیز تأکید دارد که انتخابات آزاد و عادلانه برای سرنوشت آینده افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است. احمدشاه زدران عضو هیئت رهبری این جبهه میگوید که حضور ناظران ملی و بین المللی در روز انتخابات برای تامین شفافیت آن بسیار مهم است.
مطلقاً باید انتخابات به صورت حقیقی و واقعی برگزار گردد و مثل انتخابات گذشته نباید باشد. من انتخابات آزاد و عادلانه می خواهم. در هر حوزه، ولسوالی و هر جایی که صندوق انتخابات گذاشته می شود، باید در آنجا نماینده های ملل متحد، دولت، احزاب و نامزدان حضور داشته باشند. در همانجا باید شمارش آرا صورت گرفته، امضا و تایید گردد و صندوق ها به دور انداخته شوند.
ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با نگرانی‌های تازه ائتلاف ملی تا حالا چیزی نگفته، اما رئیس جمهور کرزی پیش از این اطمینان داده است که برای برگزاری انتخابات سراسری و شفاف تلاش می‌کند. آقای کرزی همچنان گفته است که اجازه نخواهد داد تا از امکانات دولتی به سود یک نامزد مشخص استفاده صورت گیرد، اما آگاهان می‌گویند که با توجه به انتخابات گذشته ریاست جمهوری، وقوع تقلب و تخلف در انتخابات سال 1393 هم با دور از امکان نیست.
باز هم در مورد انتخابات این بار یک گزارش تحلیلی بشنویم. شمار از رهبران سیاسی از تقرار عمر داوودزی در سمت وزارت داخله افغانستان نگرانی دارند و میگویند که امکان دارد این اقدام مداخله باشد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده. و نوشته وال استریت جورنال تقرر داوودزی به حیث سرپرست وزارت داخله کنترل اداره کرزی را بالای ارگان‌های افزایش می‌دهد که امنیت انتخابات آینده را تأمین و نظارت می‌کنند. اما حکومت افغانستان چه می‌گوید؟ زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
اقدام اخیر رئیس جمهور کرزی که یکی از افراد مهم القیه داخلی خودش را به بلندترین کرسی امنیتی مقرر کرد، نگرانی‌های سران سیاسی افغان را در مورد مداخله احتمالی در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان افزایش داده است. آقای کرزی عمر داوودزی رئیس سابق دفتر خود و سفیر قبلی افغانستان در اسلام آباد را به حیث سرپرست وزارت داخله افغانستان تعیین کرد. این اقدام به دنبال سلسله تغییرات اخیر صورت می گیرد که در آن رحمت الله نبیل یکی دیگر از وفاداران آقای کرزی به حیث سرپرست ریاست امنیت ملی تعیین شد. گفته می شود تقرار داوودزی به حیث سرپرست وزارت داخله وی را از موقف یک کاندید قوی برای ریاست جمهوری دور ساخته و هم کنترل اداره کرزی را بالای ارگان‌های افزایش می دهد که امنیت انتخابات آینده را تأمین و نظارت می کنند. ولی الله رحمانی کارمند انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در این مورد چنین می گوید.
طبیعیه که
بودن آقای داوودزی در وزارت داخله شک و تردیدها را نسبت به نیت رئیس جمهور و اینکه انتخابات بتونه شفاف برگزار شود اینا رو برانگیخته. گروه های اپوزیسیون رئیس جمهور کرده نسبت به این امر نگرانی خود را نشان دادن. آقای داوودزی الان در رأس وزارت داخله قرار داره و شما میدانید که پلیس اصلی ترین نقش را در تأمین امنیت و شفافیت امنیت میتونه در یک کشور بازی کنه.
افغانستان در این اواخر شاهد ملاقات های زیاد عقب درهای بسته و معاملات مختلف بین شخصیت های پرنفوذ من جمله رئیس جمهور کرده به هدف جلب قناعت ها و حمایت ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری بوده است. عمر داوودزی چند پیش به حیث یکی از افراد شناخته می شد که کرزی از نامزدی وی در انتخابات حمایت خواهد کرد و به گفته یک مقام غربی در قرار داوودزی به پست جدید نشان می دهد که آقای کرزی می خواهد داوودزی را به حیث یک کارمند وفادار حکومت خود نگه دارد. ایمال فیزی سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است آقای کرزی در روند انتخابات مداخله نخواهد کرد و ما قویاً متحد به راه‌اندازی یک انتخابات عادلانه هستیم و هیچ مداخله داخلی و خارجی را در این پروسه اجازه نخواهیم داد. فیزی افزود میراثی را که رئیس جمهور از خود به جا می‌گذارد مهم است و هر مداخله سوی وی در انتخابات میراث او را خدشه‌دار خواهد ساخت.
دلیل سیاسی نداره این تغییراتی که آمده. البته بعضی آوازه ها این باره وجود داره که گویا رئیس‌جمهور میخواه با مقررگی های اخیری که انجام داده در انتخابات آینده مداخله کنه و زمینه را برای مداخله حکومت فراهم بسازه که کاملا شایع است و بی‌اساس است. این ما رد میکنیم. رئیس‌جمهور ارتباط به عدم مداخله خود با حکومت به صراحت در کنفرانس اخیر خبری خود این موضوع را مطرح کرد و گفتن که نه شخص رئیس‌جمهور و نه هم حکومت حق مداخله در انتخابات خواهد داشت. ما به این باور هستیم که هر چقدر انتخابات شفاف و عادلانه باشه و در یک فضای دموکراتیک صورت بگیره با مو اندازه یک میراث خوب را رئیس‌جمهور از خود به جا خواهد گذاشت.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه اپریل سال آینده میلادی برگزار گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. در مسائل مربوط به شرق میانه بشنویم که قرار است وزرای خارجه و دفاع آمریکا امروز در کمیته روابط خارجی سنای این کشور حضور یابند و در مورد سوریه توضیحات بدهند. این کار به دنبال آن صورت میگیرد که رئیس جمهور اوباما به دلیل استفاده سلاح کیمیایی توسط رژیم اسد در مقابل مخالفانش خواهان حمایت کنگرس از یک اقدام محدود نظامی در برابر رژیم سوریه شده است. جزئیات بیشتر را از زرغونه منگل بشنوید که همین اکنون در استودیو است.
در حالی که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما خواهان حمایت کنگرس آن کشور در مورد اقدام نظامی در برابر رژیم سوریه شده است، قرار است وزرای خارجه و دفاع آمریکا امروز به سنای آن کشور حضور یافته و بیانات داشته باشند. اوباما به دلیل آن اقدام اخیرش در مورد سوریه را اعلان کرد که گفته شد رژیم سوریه ماه گذشته در مقابل مخالفینش از سلاح کیمیایی استفاده کرد. چک هیگل وزیر دفاع و جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا حضور یافته معلومات می‌دهند. اوباما به روز شنبه گفت خواهان حمایت کنگرس از یک اقدام محدود نظامی در برابر رژیم سوریه می باشد. فرانسه به روز دوشنبه گزارش استخباراتی را نشر کرد که رژیم اسد را متهم به حمله ماه گذشته کرده بود. جنجال های سوریه در حال ادامه دارند که ملل متحد امروز از بحران مهاجرین سوریه هشدار داده گفت این بحران یکی از تراژدی های بزرگ زمان است. بر اساس گزارش ها بیش از 2 میلیون سوریه‌ای که نصف آنها اطفالن به خارج فرار کرده و حدود 4.2 میلیون تن دیگر در داخل سوریه بیجا شده اند. انتونیو گوتیرس کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرین امروز گفت هیچ واژه‌ای برای ابراز این تراژدی وجود ندارد.
It's a staggering escalation. It's the biggest displacement crisis of all time.
این یک تحول گیج کننده می باشد. این بزرگترین بحران بیجا شدن مردم است. دو سال در بر گرفت تا تعداد مهاجرین به 1 میلیون رسید، اما 1 میلیون دیگر در ظرف 6 ماه بیجا شدند. این تنها سرعت را در مهاجرت نشان نمی دهد، تنها یک مشکل بشری نیست و تنها این هم نیست که تعداد بیجا شدگان داخلی به بیش از 4 میلیون نفر رسیده است، بلکه این حالت یک تهدید بزرگ به صلح و امنیت در منطقه و جهان نیز به شمار می رود.
گوتریس افزود 2 میلیون مهاجر سوریه نه تنها 9 برابر افزایش را در 12 ماه اخیر نشان می دهد، بلکه حکایتگر 2 میلیون قصه غمناک هم می باشد. UNHCR یا اداره مهاجرین ملل متحد می گوید روزانه حد اوسط 5000 سوریه‌ای از خشونت‌های جاری در آن کشور فرار می کنند.
تازه‌ترین تحولات در مورد سوریه را شنیدید. این در حال است که قبلا رئیس جمهور اوباما گفت که آمریکا باید علیه رژیم سوریه اقدام نظامی کند، اما افزود منتظر میماند تا موافقت کانگرس آمریکا را هم بگیرد. کانگرس آمریکا در 9 ماه سپتامبر از رخصتی تابستانی برمیگردد. در این حال رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفته است غم انگیز خواهد بود اگر آمریکا علیه سوریه اقدام یک جانبه کند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات بعد فشرده تازه ترین خبرها را داریم، اما اکنون با این گزارش ادامه می دهیم. نخستین مرکز تشخیصی امراض معده و روده در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان افتتاح شد و به بهره برداری سپرده شد. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که این مرکز با مصرف مجموعی 350 هزار یورو از کمک کشور سلواکیا ایجاد شده است. بیشتر در مورد کیف و کان این گزارش از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
مقام های وزارت صحت عامه افغانستان ایجاد مرکز تشخیص امراض معده معایی را یک نیاز مبرم خوانده میگویند که پس از این معاینات مریضان در این مرکز به گونه رایگان اجرا میگردد. سرای دلیل وزیر صحت عامه کشور به روز سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز تشخیص امراض معده معایی گفت در این مرکز امراض مزمن معده تشخیص و تداوی خواهند شد. خانم دلیل در مورد نهایی فعالیت این مرکز بیشتر گفت.
یک بخش تشخیصی است و دریج مریض بستر نمیشه، یعنی به طور سراپا مایی نمیشه. مریضان که استتباب دارن برازی که اندوسکوپی شون، یعنی با یک آله از طریق تکنولوژی طبی جهاز هضمیشان میده و امعایشان دیده شوه و معلوم شوه که در اونجا چی گونه بیماری ها موجود است. یعنی این مرکز تشخیصی در حالاتی که بیماری و شکایت معده مایی نزد مریض مزمن و دوامدار استفاده میشه.
وزیر صحت عامه افغانستان میگوید کشور سلواک 4 تن از دکتران افغان را نیز پیش از این در بخش استفاده از تجهیزات این مرکز تحت آموزش قرار داده است. مرکز تشخیص امراض معده مایی از نخستین مراکز در سطح شفاخانه های دولتی خوانده شده است. با گفته مقام های وزارت صحت عامه، مرکز متذکره با مصرف 350 هزار یورو کمک کشور سلواک امار و با وسایل طبی پیشرفته در بخش التراسان، اندوسکوپی، پاتولوژی و لابراتوار مجهز شده است. شفاخانه وزیر اکبرخان حدود 50 سال قبل به همکاری کشور چکسلواکی سابق در کابل امار گردیده است. مسئولان وزارت صحت افغانستان ایجاد مرکز تشخیص امراض معده مایی را جزء از همکاری های سابق سلواک با افغانستان می خوانند. در مراسم افتتاحی مرکز آقای جانبوری سفیر کشور سلواک در افغانستان از ادامه همکاری های کشورش در سالهای آینده با این کشور اطمینان داد. در نظر داریم با کشورهای دوست خود کمک بکنیم، اما به افغانستان اولویت را می دهیم تا مردم این کشور مسئولیت ها در بخش های صحی و تعلیم و تربیه را به دوش بگیرند و برای فراهم کردن فرصت های کاری برای مردم می خواهیم یک سهم کوچک داشته باشیم به خاطر ایجاد یک آینده بهتر در افغانستان. آقای بوری همچنان گفت در نظر دارند تا در آینده یک شفاخانه کوچک را در بخش امروزانتانی نیز در افغانستان ایجاد و دکتران افغان را جهت گرفتن تخصص به کشور سلواک بفرستند. هرچند شفاخانه های خصوصی در افغانستان چنین امراض را تشخیص و تداوی می کنند، اما مردم شکایت دارند که با وجود پرداخت پول گزاف نتایج خوبی به دست نمی آورند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان مسائل صحی می گویند که پایین بودن سطح سویه مسلکی دکتران در افغانستان سبب شده تا برخی شفاخانه هایی که تا 11 سال گذشته با وسایل پیشرفته در این کشور تأسیس شدند مورد استفاده قرار نگیرند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از اسمس های جانانه ای که به رادیو آزادی روان میکنین. گل مامد از مزار شریف نوشته که امنیت شارای جوزجان و سرپل خیلی خراب است. گل محمد بازم در اسمس دیگر از مزار شریف سوال کرده که چرا انتحار کنندگان مجازات نمیشوند. قانت از سرپل نوشته که تا که دامنه فقر از افغانستان برچیده نشه فساد اداری از بین نخواهد رفت. تشکر از همه شما که با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی اتصالات برای رادیو آزادی اسمس روان میکنین. تا لحظات بعد برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و حقوق بشری و اساسی را برایتان داریم، اما اکنون ساعت 5:30 به وقت کابل شد. سید سمیع عباس با نفس تازه و دستان پر از خبر در استودیو است.
یک قاضی محکمه استیناف ولایت هرات که در بخش فساد اداری کار میکرد توسط دو فرد موترسیکل سوار هدف قرار گرفته کشته شد. مقامات نام این قاضی را سید احمد خالفی معرفی کردند. پاکستان بیش از 100 افغان زندانی را از زندان ایالت کویته آن کشور آزاد ساخت. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، افغان‌های آزاد شده امروز در ولسوالی سرحدی سپین بولدک در ولایت کندهار به مقام‌های افغان تسلیم داده شدند. مقام‌های محلی ولایت غور می‌گویند که یک قمندان مشهور طالبان با 24 تن از افرادش در این ولایت بازداشت شده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور امروز به رادیو آزادی گفت که این قمندان مولوی شیرعلی نام دارد. وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده آمریکا قرار است امروز در کنگره آمریکا در رابطه با سوریه صحبت کنند. این در یک زمان است که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میخواهد حمایت کنگره را به برنامه خود به مقصد حمله نظامی بر سوریه در پاسخ به استفاده از اسلحه کیمیاوی مای گذشته در نزدیکی دمشق به دست آورد. وزارت دفاع روسیه میگوید دو راکت را تشخیص داده است که از بخش وسطی بحیره مدیترانه به سمت شرق آن فرش شده است. خبرگزاری های روسیه از قبل سخنگوی وزارت دفاع روسیه نوشتند که میگوید یک سیستم رادار در جنوب روسیه فیر این راکت ها را امروز صبح تشخیص داد. روزنامه واشنگتن پست نوشته است نظر به اسناد افشا شده استخباراتی، هیچ کشور در دنیا به اندازه پاکستان در رابطه با امنیت ملی تحت نظارت استخباراتی آمریکا نبوده است. اردوی مصر امروز علیه شورشیان در شبه جزیره سینا عملیات هوایی انجام داد. تلویزیون نیل مصر خبر داد که 15 شورشی کشته شدند. و رهبر چین شی جی پینگ برای صحبت با مقامات ترکمنستان در مورد انتقال درازمدت گاز طبیعی به چین به اشخابات رسید. ترکمنستان فعلا بزرگترین تهیه کننده گاز طبیعی به چین می باشد که در سال 2012 چین 51% گاز خود را از ترکمنستان وارد کرده بود.
تشکر از سید سمیع عباس و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. ظریف نظر بی صبرانه منتظرتان است، اما پیش از آن این برنامه را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام به یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. جوبین احمدی هستم با میزبان این برنامه در خدمت شما. امید تا آخرین دقایق برنامه با من باشید. در مورد اصول محاکمات عادلانه هفته گذشته با شمسلا احمد زای رئیس دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر بحث هایی داشتم. اما محور بحث برنامه حاضر حاکمیت قانون است که در استیدیو سید داوود زیبری معاون بخش تعلیمات کمیسیون حقوق بشر از دفتر صحوی کابل را با خود دارم. خوش آمدین آقای زیبری.
تشکر. لطف کردید.
آقای زیبری، در آغاز از شما تعریف از قانون مشنویم.
ما با اقتنام از فرصت سلام و احترام خود خدمت شنونده های محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم. صحت و عافیت از خداوند بر شما خواهان هستم. قانون یک سندی است که از جانب مجلس این تصویب شده و سندی است که در اونجا ارتباطات بین افراد و ارتباطات بین حکومت یا دولت تأمین میکنه. اگر منظور ما از حاکمیت قانون باشه، او به این معناست که در هر جامعه که قانونمند باشه، یعنی اجراعات دولت و حکومت به اساس قانون صورت بگیره و قانون نافذ باشه، ای حالت حالت حاکمیت قانون میگن که متضمن رفاه و سعادت و عدالت در بین افراد از جامعه میتونه بوده باشه.
تشکر. در مورد اهمیت و هدف حاکمیت قانون چی نظر دارین؟
بسیار خوب. وقتی که ما میگیم حاکمیت قانون، منظور امی است که در حکومت داری امو ویژگی اصلی و اساسی و بسیار مهم یک حکومت داری حاکمیت قانون است و خود حکومت داری به این معناست که امو اداره یا امو ارگان یا امو اصطلاحی که اداره امور عمومی را اجرا میکنه، منابع عمومی را اداره میکنه و تحقق حقوق بشر از ضمانت میکنه، همین حالت حکومت داری میگن. حکومت داری خوب اونمو حکومت داری است که حاکمیت قانون در وجه مستقر باشه. یعنی هدف از این که حاکمیت قانون چی اهمیت داره همین است که هرگاه در یک جامعه، در یک کشور اجراءات دولت و دستاندرکارانی که در اداره عمومی کار میکنن به اساس قانون صورت بگیره، در او حالت حقوق بشری مردم تامین است، در او حالت ظلم و استبداد وجود نداره، مردم به حقوقشان دسترسی می داشته باشه، عدالت اجتماعی در اونجا تامین است. این میتونه که دلیل برای اهمیت حاکمیت قانون باشه. هرگاه برخلاف حاکمیت قانون حاکمیت شخص در اونجا جریان داشته باشه، یک شخص به منفعت خود حکم بکنه و یا یک گروه به منفعت خود حکم بکنه به جای قانون، اونجاست که ظلم و بیعدالتی و استبداد در اونجا حکم فرما میشه. قانون قسمی ساخته میشه که منافع اولیای مردمه در بر داره، به خاطر رفاه و تامین عدالت اجتماعی در جامعه ساخته میشه. هرگاه قانون در جامعه حکم میکنه، حکم قانون نافذ است، او در او جامعه هیچ ظلم و استبداد را پیدا کرده نمیتونه و هرگاه برخلافش شخص حکم کرد و یا ای که گروه او حکم کرد، حتما امو سلیقای شخصی، منفعت شخصی و گروهی مطرح میشه و اینجاست که ظلم و بیعدالتی در جامعه رونما میگرده.
بسیار زیاد تشکر. کمی در مورد شرایط تطبیق و تحکیم قانون بگوین، کدام ها هند؟
بسیار خوب. یک قانون وقتی میتونه به صورت درست و اساسیش تطبیق شوه که دولت یک دولتی باشه که به اساس اراده مردم ایجاد شده باشه، قانونمند باشه و دولتی باشه که واقعا جوابگو و حسابده به مردم باشه، در او حالت قانون حتما تطبیق میشه و در او حالت قانون جای خود پیدا میکنه و امو ضمانتی که به خاطر رفاه و عدالت اجتماعی داره اونموره قانون عملی میکنه توسط امو مجریان قانون. شرایط تطبیق و تحکیم قانون همی است که مردم هرگاه آگاهی دارن، یعنی سطح آگاهی عامه بالاست، در اونجا مردم هم بفهمن که قانون چیست و چطور باید تطبیق بکنه، تطبیق کننده قانونه یا کسی که مکلفیت تطبیق قانونه داره او را هم میشناسن. هرگاه اجراءات غیر قانونی صورت میگیره اونا صدای خود بالا میکنن. شرایط دیگه شبیه است که امنیت باشد، شرایط دیگه که برای تطبیق قانون است، اگر امن و امنیت و مسئولیت وجود نداره مردم نمیتونن با مو حقوق خود دسترسی داشته باشن و صدای خود کشیده نمیتونن. اگر ترور و اختناق در جامعه حکم فرما باشه، این وضعیتی که اختناق است، اونا ترس و بیم و حراس قانون گذارا و کسایی که مجریان قانون هستند در حکومت های استبدادی همی حالت را بار میارن که هیچ کس باید صدای خود بالا نکنه، در صورتی که اما طور یک حالت باشه هم قانون تطبیق شده نمیتونه، حاکمیت قانون به حاکمیت فرد بدل میشه.
آقای زیوری تشکر از شما. یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین شنونده های رادیو آزادی. با عنوان سوال اخیر از شما آقای زیوری، چی چیزها یا کدام عوامل به عنوان عوامل تهدید کننده قانون به شمار میره؟ نظرتان چی است؟
عوامل تهدید کننده قانون بسیار است، مخصوصا فساد که در اداره راه پیدا کرد. این یک عامل بسیار عمده برای از بین بردن و برای تضعیف قانون میشه. چرا در فساد به زور قانون یک کسی که باید قانون را تطبیق بکنه همی قدرت و صلاحیتی که قانون برش داده که باید او قانون را تطبیق بکنه از او به منفعت شخصی یا گروهی استفاده میکنه. این حالت فساد میگن، فساد در اداره رخ نکرد، یعنی قانون به نفع شخص استعمال میکنن. این یک شرایط ناگوار است برای تعدیل قانون. همین قسم یک تعداد مردمی که تابع قانون نیستن، یعنی از ضعف حکومت استفاده میکنن هرچی دلشان خواست، یا هم تعدیل است برای قانون. امیاله دمی شرایط موجود اگر ما متوجه شیم، بعضی از افراد و اشخاصی در جامعه ما وجود داره که تابع به قانون نیستن. به طور مثال یک فرمانی است از طرف دولت که در جاده های عمومی هیچ اراده، هیچ واسطه نقلیه بدون پلیت حرکت، حق حرکت نداره و در قانون ترافیک هم این آمده. ولی ما میبینیم که در شهر کابل که مرکز افغانستان است، وسایط نقلیه با بدون پلیت حرکت میکنن. همین قسم ما شما از طریق رسانه ها شنیدیم که موترها با شیشه های دودی و فلم باید گشت و گذار نکنن، ولی تا هنوز ما میبینیم که همی گپ وجود داره و تا حالا نتونسته همی ارگانهایی که مسئول قانون تطبیق قانون هستن موفق شان به همی. چرا؟ یک تعداد مردم هستند که به اصطلاح حقوق بشر و از فرهنگ مافیات برخوردار هستند. اونا امروز قدرت مردمی دارند، امروز سلاح غیر قانونی دارند، ارتباطات با داخل و خارج دارند و هر آن میتونن ادارات دولتی را، اشخاص و افرادی که در ادارات دولتی هستند و مانع عمل کرده از اونا میشن، اونا را تهدید بکنند. این تهدید بسیار جدی در افغانستان وجود داره علیه حاکمیت قانون و امیدوار هستیم که ایره مسئولین جلویش با زودی بگیرن.
تشکر سید داوود زیوری، معاون بخش تعلیمات کمیسیون حقوق بشر در دفتر صحوی کابل، از اینکه دعوتمان را پذیرفتین سپاسگزار هستیم.
تشکر از شما که به ما وقت دادین تا در رابطه با همین حاکمیت قانون که یک موضوع بسیار مهم است با شنونده صحبت داشته باشیم.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود. شنونده های عزیز، قسمی که شنیدید بعضی از شنونده های عزیز ما زمانی که با تلفن اتومات ما تماس برقرار می نمایند متوجه نمی شوند که تماس برقرار شده و صدایشان ثبت می شود. به این شکل تعداد زیادی از پیام ها در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده، حتی بعضاً به 10 دقیقه و 20 دقیقه می رسد. البته این باعث مصرف زیاد شما می شود، بنابراین لطفاً متوجه تلفن هایتان باشید. حتی بعد از پیام گذاشتن هم بعضی ها فکر می نمایند که تلفن را خاموش کرده اند، ولی بعضاً این کار را درست انجام نداده اند و باز هم تلفن جریان پیدا می کند و مصرف اضافی می آورد. بنابراین از شنوندای عزیز خود خواهش می نماییم که لطفاً بعد از خاتمه پیام‌هایشان از قطع شدن یعنی گل شدن تلفنشان مطمئن شوند تا مصرف تلفنشان زیاد نشود.
سلام و احترامات خدمت کارکنان رادیوی آزادی. بنده سید لعلین علیزاده از ولایت بلخ از ولسوالی شلگره قریه قلنگ خلیلی در تماس شدم. هفته قبل نیز یک پیام درباره سیلبرده ها گذاشتم که از طریق رادیوی شما نشر شد که یک جهان تشکری می نمایم و از اداره ضد حوادث نیز جهان سپاس را دارم که به شکایت ما جواب مثبت داد و بر هر خانوار سیل برده 15,000 افغانی کمک نمود و حسن نیت نشان داد. ولی مشکلی بزرگ که باقی مانده عبارت است از سرپناه که فصل سرما کم کم دارد نزدیک می شود. با گرما با یک سایبان زندگی می شود ولی با سرما خود می دانید که بدون خانه زندگی فاجعه بار است. از شما آقای نظر خواهشمندم که این بار نیز صدای بنده را به گوش مسئولان اداره ضد حوادث برسانید که در این زمینه نیز توجه برادرانه و دوستانه نماید. ملت افغانستان با هم برادران و سلام پیروز و موفق باشید.
شنونده نهایت محترم، تشکر از تشکری شما. ما هم به نوبه خود از ریاست عمومی مبارزه با حوادث تشکری می نماییم که به پیام شما رسیدگی نمودند. و همچنان در مورد پیام نو شما باید بگویم که آقای محمد اسلم سیاس معاون ریاست عمومی مبارزه با حوادث در همان مصاحبه قبلی ما به این سوال شما تماس گرفته گفته بودند که در نظر است تا به کسانی که به سرپناه اشد ضرورت دارند شلترسازی شود، یعنی منظورشان از شلترسازی همان سرپناه سازی است که در مورد تهیه سرپناه پلانهایی را گفتند در نظر دارند. جهت اطمینان شما همان سخنان آقای سیاس را یک بار دیگر برایتان نشر میکنیم. امید که قناعت شما حاصل شود.
خدمت شما عرض بکنم که تا جایی که در توان اداره مبارزه با حوادث و شرکای کاریش بودک کمک های بسیار بسیار خوبی برای تمام کسایی که اونها آسیب دیدن رسیده و یک مقدار وجوه نقدی دیگر هم انتقال دادیم که انشاءالله فردا توضیح خواهد شد. تمام کسایی که اینا از اثر سیلابای مایسه را آسیب دیده بودن یک تعدادش که مؤسسات کمک کردن $300 امریکایی، باقی کسایی را که برای از اونها پول توضیح نشده از طریق کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث برای هر فامیل متضرر 15,000 افغانی برشان توزیع میشه. و همچنان ما در نظر داریم که یکی از کسایی را که بسیار جدی نیاز به شلتر دارن برای از اونم شلترسازی صورت بگیره از طریق مؤسسات.
عبدالله شما بلایت ویران اولسوالی خاص رزوان اینجا لیبری ها زیاد هست اینجا امنیت نیست کدر.
سلام علیکم از اولسوالی خاص رزوان سبس مینم که من زیر میروان از مردم او زدن و کندن از بخانه اتوشن دختن از حتی اپسال و زنان کشتن از پیرمند از سالات از زیر لطکوف کشتن میشود. من با اولسوالی وزارت داخله و با جمهوری و دیگه مقامات برسنه من اگه ما صحبت اگه ما گفت داره ما مونجه مارا میکشه جا بجا تعلیم کجاست ما تعلیم میشنسیم نمازده و میزنم یک سجیتم در جهان نباشه مثل که در برما برمال سیر میشن.
سلام آقای ظریف نظر، اسمم محمد نسیم از ولایت خور ولسوالی چهارسره خیره قاریاز به شما بتنا شدم. در مدتی که چند سال آقای کرده با تخصیص ما مردم نه کمک داریم نه مکتب نه هیچ کمک داری ما نرگیره کسی که زور سرو کمک داریم که خودش میخواد هرچی زودتر این پیام ما رو نشر کنید به مقام بالا برسانید.
من خندان بستم از ولسوالی اشتالای ولایت دایکنده. کسی در مورد معارف و مکتب توجه ندارد. ما شاید مشکلات زیاد مواجه هستیم. شاگردای ما متاسفانه کتاب ندارد. تخته و تباشیر رو غیر ازاله اجزا ندارند. شما فکر کنید اگر احیانا اجزا در یک مکتب موجود نباشد، مکتب پیش نمی رهد و شاگردان به این صورت درس یاد نمی گرد.
و در ضمن با تشکر و قدردانی از وزارت محترم معارف راجع به توزیع کتابهای درسی دوره ابتدایی و عرض ایشان برسانید که هزینه رساندن این کتابها تا به خود مکاتب به دوش دولت بوده و یا به دوش شاگردان. اگر به دوش دولت است لطفاً از طریق رادیوی خود اعلام کنید تا مسئولین مکاتب هزینه انتقال آن را از مرجع مربوطه به دست آورند. طول مدتی گذشته هزینه انتقال کتاب به دوش مسئول مکتب جبران انجام شده که کار بسیار ناروایی خواهد بود.
مثل ما عبدالله ولایت لوگر محمد است. ولسوالی محمد آقا پیلان در بودخاک میشینیم در زنکمت اولادای ما مکتب میره. ایج درسی نیست. استاد در جمعه دو دفعه یا سه دفعه میره با نام مکتب است. در بلاس فاتس دولت ملو جان مکتب نیست. شاگردان میگه با شاگرد کسی ایجی چی نمیده مکتب نیست.
اسمم عبدالکریم است. از ولایت بغلان ولسوالی نرین با تماس میشم. مشکلاتی که داره ما تریه ما بازسازی نیست. چرا مکتب با ما جور نمیشه؟
بله عبدالاسم از ولایت بامیان از ولسوالی پنجاب. نسبت مشکلات هایی که ما در ولسوالی پنجاب در ناحیه طرفدار داریم در مکتب ما میباشیم. به خاطر لیسانا بودن، به خاطر نصف مردم مکتب متوسط ذکور طرفدار پس مزدورکار و غریبکار میباشد که اگر لیسه نشود مکتب ما درست به دستهای خود رسیدگی کرده نمیتونیم و دیگر معلمین در این روزها درست به دستهای ما توجه ندارد. ما در این روزها که میرویم یک درس بیشتر نمیگیریم. بعضی وقتها یک درس را گرفته نمیتوانیم. به خاطر غیر حاضری که درس نمیباشد ما نمیتوانیم بدون درس در مکتب برویم. به همین خاطر ما تحت شکنجه معلمین قرار داریم.
این جانب زاکر حسین از ولایت هلمند. ما میخواییم دولت با معارف زدم کاری کند. معارف افغانستان باید پیشرفت کند به خاطر سواد بسیار مهمه برای افغانستان. در افغانستان مردم به سواد باید سواددار شنه.
سلام عزیزی که در نظر من خشن محمد حسینی هستم از ولایت غزنی. ما اینجا ریکشاهایی که داریم 20,000 افغانی از فلیت از پیش ما گرفته. آلی به فلیت هم خلاص شده و ما مصرف کردیم 20,000 افغانی. کاروبارم ایتا خوابانده که اصلا کارم نیست و پرسان کنی که چرا آلی یک پارچه از ما روزی میگیره 100 روپه افغانی فور میگیره که اینکه به خاطر بیمه و چیز هست 200 روپه از جوارسر از ما میگیره روزی 20,000 روپه افغانی ما به خاطر فلیت دادیم ولی به فلیت هم آزاد شده فلیتدارم آزاد شده.
سلامت باشین، بخیر باشین. حفیظالله هستم از ولایت زابل. شما را زحمت داریم میتن از منصبین اردوی ملی افغانستان میرخشم که خواهش ما از دولت همی است که باید توجه بکنن به سربازان برید ملان از فران به خاطر از توجه بکنن که به هر نگاهشان در حساب البسه و حساب بود حساب ماش و حساب خاششان بسیار ضعیف هستند. تقاضای نه دولت این است که باید کوشش بکنن که امیر به وقت زمانش برسانن. بگه سلامت باشین، موفق باشین، خدا حافظ.
بله سلام علیکم، شرافالدین هستم، یک از سربازای اردوی ملی سوالی اندر. بگه این نمیزه به شهر غزنه خب به امنیتی زیاد شده. هیچ کس اصلا تقاضای زیر نمیکنه که بده که یک خب خودم سربازای امروی طالب دید داره. این چه قسم دولت هست؟ این چه قسم خانه هست؟
غازی امانده خان هستم از ولایت لغمان و لطولی دولشاد در فرزغان. یعنی سربازای اردوی ملی اربکی ها در بدبختی و تمام رنج و زحمت سر از یاست در ماش از یا بالا نیست در تمام ارگان های دیگه هستن 25,000 پا ماش میگیرن قراخه هستن در چیز نی وظیفه از نی چیز.
من یکی از پلیس های محلی تیمی غین هستم و
در منطقه ما به مدت 3 هفته میشه که جنگ جریان داره. از طرف ولایت کاپیسا ولسوالی نجرا به هیچ به ما کمک نرسیده. 6 تا تانگ اونمونجا آمده به نام قماندان اکبر اونمونجا آمده، همه پلیس محل گفت که شما عقب نشینی کنه، دولت هیچ با شما رسیدگی کده نمیتواند. همه پلیس محل را از محل خودش اخراج نمود.
محمد سرور رحیمی هستم، منصوب اردوی ملی، که با هم درخصت که میرم از ولایت بامیان هستم، را بسیار خطر داره. اگر میدان شار میرم هم برادر کردارم را خطرناک است، اگر در غربان میرم هم.
من حفظال از ولایت فرات سماس گرفتیم. مشکل ما همی است که باید تیاره انتقالات ضرورت داریم. پرسنل ما زیادی فرار میکنم، مشکلش همی است که انتقالات نداریم. زیادی اینا از طریق درات طالبات هم میکنم. دیگه و دیگه در میدان آوازی کابل زیاد تخم خیره از این طرف باز دوات زمان در خطاعترش نمیتونم. من یکن از سربازان اردوی ملی از ولایت زابل شما را زمت میت. او دیده کمی 2 ماه پیش که گذر هست یک 3 قانون جدید تره کردن بزرگای کشور ما. که قانون اولش هم که بود که فلان یک سربازی که 3 سال بگم 3 سال که خدمت میکرد و 3 سال ترخیص کرده دست میاورد، میخواست که به هر جای قرارداد کنه، اما این قانونش که مدت برش چی کرد که اجازه نمیده که یعنی مثلا از یک قول اردو ترخیص بگیره، از یک قول اردو بره قرارداد کنه. و قانون دومش هست که این حال ازدر شده که دومش ایتار هست که یک سرواز که ترخیص میگرفت پیش قرار یک یعنی یک ساله قرارداد میگرد، اما یه قانونش که دومش که طور شده که باید سرواز که سه ترخیص مدت 3 سال خدمت نکرد ترخیص نگرفت، باز هم اگر قرارداد کنه 3 ساله قبول میشه، اگر نه نگه برو بخیر دیگه در خانت نگه. یعنی 1 سال پیش کنسل شد رفت، حالا پس قرارداد کنی 3 ساله قبول میکنه، اما برکنه 2 ساله بود، حالا 5 سال 5 سال اگر قرارداد کنی قبول میکنه، اگر نیر میگه برو بخیر دیگه در خانه پشت کار راید. آقای ظریف نظر باز قانون آخرش که چی کردن؟ قانون شده که سوی متراغه نمید قطعی که شما مدر خدمت هستیم ترخیص گرفتیم، اگر یک روز هم برین خانه کن پس بیاین شما را قبول نمیکنه، شما میگه به اعتبار هستی ترخیص میگرفتیم که در روز پیسر خبر میداد که ما در این قطعی خودم قرارداد میکنم. حالا این سوی گفار نیست برید چی کندک فزیرش در کابل برید اونجا استاش شوید که ماتل شوید که یکان بس دیگه خالی میشه که من را اونجا رایی کنم.
نصرالله خان هستم، فعلا در دارالامان در اردوی ملی وظیفه اجرا می نمایم. متاسفانه از دولت افغانستان خواهش میکنم که در دارالامان امتن هست، متاسفانه امتن هیچ کار نمیده. 1 دقیقه 2 دقیقه ما زنگ میزنیم به خانه به خویشاوندا قد میشه.
ما معلم آقا محمد از ولسوالی سنگچرک ولایت سرپل با شما صحبت داریم. پیام ما را به گوش رئیس انتخابات و به گوش وزیر سایر داخله برسانید. پروسه ثبت نام کارت که تعویض میکنه در ولسوالی سنگچرک آمده. خریجاد از ولسوالی از 40 کیلومتر گرفته تا 15 کیلومتر دور است. مردم و غریب بیچاره نمیتونه اونجا 100 روپیه 200 روپیه موتر کرا کنه. خوراک مصرف 500 افغانه مصرف یک نفر میشه. غریب بیچاره چطور اونجا بره و کار بگیره؟ باید این پروسه به قریه ها گشت کنه. از طرف ملل متحد و دولت های دیگر خرچ مصارف این پروسه داده میشه. چرا اینا به قریه ها گشت نمیکنه؟ قرار به ولسوالی میشینه، اونجا از 100 نفر 5 نفر رفته از یک قریه کارت میگیره، کل مردم بیکارت میمانه و به انتخابات شرکت کرده نمیتونه. این خیانت بزرگ است. باید که صدای ما را به تمام گوش مقامات برسانیم.
تمام کارمندان رادیو آزادی را سلام میگویم. ما رحمت الله هستیم از ولسوالی انخوی تماس گرفتیم. آیا آینده انتخابات 1393 مردم افغانستان چی کنن؟ ایتر یک کاندید انتخاب کنن که با دارتور افغانستان باشه، با امام مردم افغانستان را بر نظر بگیره، تعلیم پیشرفت تر نظر بگیره مردم. من خویم تمام انتظار عزیز هستن یک کاندید خوب برای افغانستان و خیر انشاءالله انتخاب شوه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم.